بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب حلقه ثالثه شهید صدر، جلسه 71، المرحله الثانیه فی تحديد دائره حجیت الاخبار. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد و الثناء لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المكرمين، سيما بقية الله في الأراضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا ابواب رحمتك، انشر علينا خزائن علومك برحمتك يا ارحم الراحمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
بعد از این که بحث حجیت خبر ثقه به صورت کبروی تمام شد و شهید صدر رحمت الله علیه استدلال با آیه نبع رو و سیره متشرعه و سیره اغلا رو هر سه رو تام دونستن، این بحث پیش میاد که شرایط حجیت خبر چیه؟ یعنی آیا خبر مطلقا حجته یا خبر فرد خاصی حجته؟ یعنی خبر عادل فقط حجته؟ سه تا نظر اساسی در مقام هست. قبل از اینکه فرمایشات آیه صدر رو بگیم خدمتتون عرض کنم، با یه تقریبا میشه چهار تا نظر. یه عده نظرشون اینه که حتما باید امامی عادل باشه، یعنی در تمام جنبه‌های زندگیش ملکه عدالت رو داشته باشه و سلام علیکم الله گناه نکنه، تعمد بر کذب نداشته باشه و تعمد بر بقیه گناه هم نداشته باشه. البته خطا که به همین قاعده اصل عقلایی ساقط می‌شود. حالا یه بحثم هست که آیا کسی که خیلی کثیر الخطاست عقلا خبرش حجت میدونن یا حجت نمیدونن؟ اگر اثبات بشه کسی خیلی اشتباه میکنه، حواسش پرته، آیا اخباراتش حجت یا حجت نیست؟ تو زندگی روزمره هم پیش میاد. مثلا شما تو اخبارات مثلا مادر شما خبر میده که فلانجا مهمونیه، فلانجا برنامه است. وقتی شما ببینید مثلا 4 بار 5 بار هی توی مثلا 7 8 10 تا اخباری که داره میکنه، بنده خدا سنش رفته بالا، حواسش پرت شده، هی خبرها رو اشتباه میگه، تاریخا رو اشتباه میگه، روزا رو اشتباه میگه. خب علالقاعده دیگه اخباراتش رو حجت نمیدونید. وقتی زنگ میزنه تبیین میکنید، خودتون رو طرف زنگ میزنه، یه بار گفتش که آقا دوشنبه شب خونه فلانی مهمونیه، بلند شده رفت دم در، زنگ زدید دیدی خانه نیست، در باز مونده، زنگ زدی گفت وا مگه خانه شما نبود؟ گفت نه، شنبه شب بوده، شنبه شب نبوده. سه بار که پشت در خانه بنده خدا بمونی، دفعه چهارم دیگه حواس جمع میشه، به اخبارش اعتماد نمیکنه. ولی فعلا بحث ما سر همین کذبه، سر بحث خطا خیلی نیست. یه نظر اینه که باید من عادل باشن. عمده دلیلشون هم بر اساس اونایی که حجیت آیه نبع رو قبول میکنن، نظرشون همین میشه، این جاءکم فاسقون بنبئین. در تصویر آیه نبع میشه آیه رو یه جوری خون که این مشکل پیش نیاد. اونم بخونیم این جاءکم فاسقون بنبئین، یعنی کسی که فسق به نبع دارد آمد پیش شما. خب چی برای شما آورد؟ آورد برای شما کسی که فسق به نبع دارد. اینجا مفعول حذف شده، یعنی این جاءکم فاسقون بنبئین، بنبئین یک نبعی آورد، ولی به قرینه این بنبعی که متعلق به فاسقه، اون بنبعی که متعلق به جاءکم حذف شده. یه احتماله، ولی احتمال خلاف ظاهره. خیلی خوب میشه، یعنی دیگه عدالت از آیه استفاده نمیشه، بنبع رو متعلق به فاسقون میگیریم، یعنی کسی که فسق به نبع دارد. ولی ظهور اولی آیه نیست، هیچ کدومون آیه رو اینجوری نمیخونیم. بفرمایید همون میخونیم انجا اکن فاسقون به نبع، یعنی که به نبع رو متعلق به جاءه میاریم، مفعول محل واسطه جاءه میگیریم. یعنی اگر فاسق خبری آورد، این ظهور اولی است. لذا کسایی که حجیت آیه نبع رو بپذیرن، علل قاعده این فاسق درش اطلاقی هست، مگر باز کسی قرینه این درست بکنه که بگه اینجا اکن فاسقون به نبع این ارشاده و همون مبنای اغلاست و در نظر اغلا فسق عدم فسق و عدم فسق بقیه موارد اهمیتی نداره و همون فسق به نبع مهمه، از این طریق آیه رو حل بکنیم. نظر دومیه که نه، او چیزی که حجته خبر ثقه است. خبر ثقه ای که فرد راستگو باشه، تعمد بر کذب نداشته باشه، ولو این که بقیه گناهان رو مرتکب بشه، مخصوصا اگر صاحب شریعتی هست که در او شریعت به نظر خودش او عمل گناه نیست. این که خودش باز یه مشکل عمده ای میشود، مثل حالا کسی که مسلمونه طبق همه مذاهب شراب میخوره، شما میگه خب آدم شراب خوره، ولی کسی که مسیحی شراب میخوره، کسی که زرتشتی شراب میخوره که در نظر دین خودش شراب حلاله و حرام نیست، خب بنابراین این به لحاظ تعریف ما فسق ممکن داشته باشه، ولی به نظر مبنای خودش و در دین خودش واقعا ممکنه ملکه عدالت رو داشته باشه. حالا شما یه راهب بودایی رو نگاه میکنید، مثلا ببینید شریعتشون به مراتب از ما سخت‌تر، احکام سخت‌تر، 2000 تا مثلا ببینید قانون ممنوعه همه رو رعایت میکنه، یا حالا تو عمرش هم یک بار دروغ نگفته، حالا مطلب میاد برای شما نقل میکنه، شما میگه خبرش حجت نیست. پس بنابراین یک مبناییه که وساقت راوی ملاک عمله و سیره عقلا بر همین اساسه و عمدتاً رفتار عقلا رو بر همین اساس توضیح میدن و تبیین میکنن. یه مشکلی در اینجا پیش میاد، اونم اینه که اگر یک فردی آدم ثقه‌ای نبود ولی اخباراتش یک قرائنی داشت که با توجه به یک قرائن به لحاظ ارزشی تا سطح یک خبر آدم ثقه برای انسان بالا آمد و اطمینان آور شد، از اینجا یک باب دیگه باز میشه که عقلا که به خبر ثقه عمل میکنن، ملاکشون واقعا وساقت راویه، به خبر ثقه با ماهو و اخبارون ثقه دارن عمل میکنن، یا وساقت راوی از باب این که طریقه عقلایی و نوعیه به وثوق به صدوره و ملاک در نزدشون وثوق به صدوره و اخبار ثقه عمل میکنن، یعنی ملاک وثوق به صدوره و اگر خبر ثقه هم حجت قرار میدن، از راه اینه که طریق متعارف برای وثوق به صدور اخبار ثقه است، خبر غیر ثقه به طور متعارف وثوق به صدور نمیاره. حالا ما این که کارمون کار تخصصی نقل روایته، تو زندگی روزمره عقلا غالبا اخبار دیگه اینجوریه که یا از من یک سری قرائن به زمینه میشه اطمینان آور میشه، از باب اطمینان عمل میکنن که به سیره عقلا حجته، یا یقین حاصل میکنن عمل میکنن، یا خبر ثقه. خب خبر ثقه آدم غیر ثقه چون کار تخصصیشون کار نیست، غالبا این که بخوان قرائن رو هیچ زعیمه بکنن که در حد روایت موثوق و صدور بالا بیاد، این نکات خیلی توی زندگی عقلا بازتاب نداره. ولی ما که کار تخصصی خبر میکنیم اینجوری نیست، ما میگردیم 6 ماه وقت روی یک روایت میذاریم، اینقدر ایبروبر میکنیم، قرائنی پیدا میکنیم که بعد این روایت تا حد یک روایت موثوق و صدور از ما میاد بالا. چرا؟ علتش که عقلا یه خبر غالبا برای یه نفر نقل میشه، 100 نفر که میخوان به این خبر عمل کنن که شما بیا شرایط برخورد دیگران رو با این روایت نگاه کنی، کیا قبول کردن کیا نپذیرفتن، اجتماع قرائن بکنی. ولی برای ما اجتماع قرائن ممکنه، روایت در دست ما قبل از ما 700 تا فقیه به این روایت نگاه کردن، 40 تا 50 تا از قدما کتابای فتوایی تا قرن مثلا 10 ما داریم که همه یا همه فقها به همین روایت نگاه کردن. خب وقتی مشهور به این روایت عمل کردن، مثلا مشهور قدما وقتی به روایت عمل کنن، این خودش قرینه برای میشه که شاید اونها قرائن بر صحت صدور روایت دارن، ولو اینکه این واسطه ای که مرحوم کلینی برای نقل کتاب حسین بن سعید اهوازی اتخاذ کرده در نزد ما آدم ضعیفیه، در نزد ما آدم ثقه‌ای نیست، ولی شاید واقعا کتاب در دست خود مرحوم کلینی بوده، قرائن دیگه ای بر صحت روایت داشتن، لذا میدی قدما به روایت عمل میکردن. خب عمل مشهور باش آن میگن جابر ضعف سنده، بر چه مبنای عمل مشهور جابر ضعف سند میشه؟ از باب همین که میگیم آقا این عمل مشهور برای ما که رفتیم نظر 50 تا فقیه رو نسبت به روایت نگاه کردیم، قرینه‌ای میشود که همین روایتی که راویش آدم ضعیفیه تا حد روایت یک آدم ثقه برای انسان وثوق به صدور پیدا میکنه. این وثوق به صدور بحث اطمینان شخصی نیست ها، اگه در حد اطمینان شخصی برسه دیگه اطمینان شخصی از باب اطمینان حجته، نه از باب وثوق به صدور نوعی، یعنی در نزد نوع عقلا این روایت ولو برای من اطمینان آور نیست، ولی در حد همون ظن معتبری که همون وثوق به صدوری که از یک خبر ثقه پیدا میشه، خبر ثقه اطمینان برای انسان نمیاره، یعنی 95-6% نمیشه، یه 90% که اون 90% عقلا احتمال خلافش رو الغا میکنن بر اساسش عمل میکنن. برای منم این روایتی که راویش آدم ضعیفیه در حد همون روایت بالا میاد. خب اگر مبنام در تحلیل سیره عقلا این باشه که عقلا به خبر ثقه به ماهو و خبر موثوق الصدور و از بابی که راه متعارف وثوق به صدوره عمل میکنن، این عمل مشهور جابر ضعف سند هم میشود، همانطوری که اعراض مشهور کاسر صحت سند می شود. یعنی منی که مبنام این باشه اگه مشهور از یک روایت خوب عالی صحیح سند اعراض کردن، از این روایت دست برمی دارم. به تعبیر ما طلبه ها، کلم از داد صحتن از داد وحنا، هرچی سند بهتر وقتی مشهور عمل نکردن. شاید براتون نقل کردم، یکی از اساتید نقل کرد قضیه خانه رو، گفتم دیگه، گفتم یکی از اساتید میگفتش یه خانه میخواستم بخرم، رفتم یه جایی گفتش که یه بنگاهی، گفت یه خونه دارم خیلی عالی. رفتم دیدم همه شبایی توی خونه عالیه. پرسیدم خونه از کیه؟ گفتن مار بابای فلانیه، او بنده خدا رئیس بنگاهی های قومه. و گفت من دیدم رئیس بنگاهی های قوم خونه مادر خودش نتونسته آب بکنه، باید رفته به بنگاهی های دیگه فروخته. گفتم این خانه حتما یک مشکل اساسی داره که تا حالا نتونسته بشه. اینقدر تعریف کرد، نه حاج آقا همه چیز درسته. میگه بهش گفتم ما یک اصلی داریم، تو هر چی بیشتر تعریف بکنی شک من بیشتر میشه که اگر این خونه اینجور همه درسته، اصلا اون چرا به شما واگذار کرده؟ شماهایی که خونه رو هوا میزنید چرا هیچ کدوم تا نخریدید؟ اگه واقعا اینقدر خونه خوب و توش نون داره، خب می‌خریدید خودتون، باز یک مال نگه می‌داشتید، دست بالای 50 میلیون بالا می‌فروختید. بی خودش اینم روایت همیه، هر چی سند صحیح و سندتر که در واقع هیچ کی نتونه تو سند خدشه بکنه، وقتی می‌بینه همه از روایت اعراض کردن، خب معلوم میشه که یک مشکلی روایت داشته. تعبیر من همیشه اینه، میگم اگه کسی هم بخواد روایت جعل بکنه که نمیاد بنویسه که از یزید ابن معاویه عن معاویه ابن ابی سفیان عن ابی سفیان روایت جعل کنه. اگه روایت جعل کنه روایت صحیح خوب می نویسه دیگه، درست شد؟ از احمد ابن عیسی عن ابن ابی امیه عن زراره از امام صادق روایت بخواد جعل کنی، سند درست می نویسی، نمی به یک سند ضعیف روایت جعل کنی. پس هر چی سند صحیح تر باشه، این اعراض مشهور باعث یک مشکلی دیدن در وقت بزن که دلالتش مشکل نداره ها، به لحاظ سندی هم صحیح، هیچی بهش عمل نمی کنه. خب حالا ای یا احتمال داره که جهتش مشکل داره، یعنی روایت تقیهی صادر شده باشه، یا علتش یه که به روایت عمل نکردن. عرض میکنم جایی که تو فرض تعارض و اینها نیست ها، فرض متعارفه، یه روایت داره روایت خوب در صحیح و سند دلالتش هم خوب، تو فقه دیگه زیاد دیدی روزا که داریم فقه میکنیم، همه ازش چیکار میکنن؟ اعراض میکنن. آی خویی نه اعراض مشهور رو کاسر میدونه، نه اجبار عمل مشهور رو جابر میدونه. علت شمی کهشون میگه ملاک خبر ثقه است، ولی اونهایی که میگن خبر موثوق و صدوره که به نظر میرسه مبنای بدی هم نباشه و درست در نزد سیر عقلا همیه، هم عمل مشهور جابر میشه، هم اعراض مشهور کاسر میشه. این سه تا مبنا. یه مبنای چهارم سخت گیرانه ای هم در مقام وجود داره که مثل عدالت سخت گیرانه نیست، ولی از حیث وساقت میگه دو تا شرایط باید باشه. میگه هم خبر باید خبر ثقه باشه، هم باید وثوق به صدور باشه، هم خبر ثقه باشه، هم باید وثوق به صدور باشه. این دیگه توی سه تا نظریه اخیر بدترین نظریه است، چون نه عمل مشهور جابر میشه، کبرای ببخشید اعراض مشهور کاسر از این روایت میشه، ولی عمل مشهور جابر نمیشه. یعنی به لحاظ دامنه عملی این مبنا حداقل بین مبانی میشه. هر روایت خبر ثقه ای که ازش مشهور اعراض کنن، این چون دو تا شرط با هم باید اعراض کنه دیگه، خب بهش عمل نمیکنه. این میگه هم باید خبر ثقه باشه، هم موثوق الصدور باشه. اعراض مشهور خبر رو موثوق الصدور از موثوق به صدور میندازه، ولی عمل به مشهور وثوق به صدور درست میکنه، ولی خبر که ثقه نمیکنه. لذا این مبنا میشه مبنای حداقل. مبنای قبلی که آمدیم گفتیم میشه مبنای حد اکثری. مبنای دوم یعنی بگه فقط وثاقت راوی ملاکه، دیگه کاری به وثوق و صدور نداشته باشه، این مبنای وسطی میشه، چون طبق نظر ای آقا هیچ کدوم به درد نمیخوره، نه عمل مشهور به درد میخوره، نه اعراض مشهور به درد میخوره، مثل مبنای آقای خوبی، درست شد؟ پس این بنابراین میشه بینابینی. مبنای دوم میشه حد اکثری، هم عمل مشهور میشه کاسه، ولی این مبنا. خب این سه تا مبنایی که فی المقام خدمتتون عرض کردم، یه مبنا هم که مبنای عدالتی بود، چهار تا مبنای در مقام دیگه بحث کلی نیست. به نظر میرسه مبنای سوم درسته دیگه، یا باید مبنای دوم رو بپذیرید یا مبنای سوم رو باید بپذیرید. میمونه آیه نبأ، که آیه نبأ رو هم باید یه جوری هم کنید، یا اصلا دلالتش رو نپذیرید، یا اگر دلالتش رو پذیرفتید حملش بکنید بر همون ارتکاز عقلاییه و بعد بگید بله به وسیله اطلاقات، اینکه اطلاق لفظ فاسق رو بخوان به کار ببرن، به وسیله این نمیشود چیز کرد، نمیشود توسعه و تضییق در سیره عقلا داد، عقلا این رو هم میکنن بر مبنای خودشون، یا اصلا قرینه در روایت درست کنن. اذا جاءکم فاسقون بنبأ، بگید این اصلا محل فسق بنبأ دیگه، ملاک فسق بنبأ دیگه، معنی نداره که تو فسق بنبأ کسی شرابخوار باشه، همون نکات عقلایی رو هم زمینه بکنید، معنی نداره کسی که یک گناه دیگه ای رو مرتکب میشه بعد شما وردت بگید آقا نه شما میدونید توی قضیه سرش بره دروغ نمیگه، یا آقای بودتی بنده خدا از علما بود، از علمای معروفه، یکی از همین شهرهایی که درگیر همین مسائل مواد مخدرم هستن، سن بالایی هم داشت، ماشاءالله چهچه میزد مثل چی. ما یه مناسبتی اون شهر رفته بودیم چند روزی، با یک مناسبتی آقایی که با ایشون آشنا بود دعوت کردم منزل ایشونو، هم وارد منزلشون شدیم، اون پشت منقلش و تشکیلاتش همه چیزش هم رو به راه بود. بعد او آقا نقل میکرد، خودش ما رو وقتی می‌خواستیم بریم نصیحت کرد، خودش تعبیرش بود که سرتون رفت دروغ نگید، تو زندگیتون هیچ وقت دروغ نگید. این بنده خدا اومدیم بیرون، این چیزه گفتش، یه جریان از دروغ نگفتن یه بگم گفت بود، گفت این مصرف سالانه شو یک جا میخره، مثلا 3 کیلو 4 کیلو هرچی مصرف میکنه یک جا براش میگه یک جنس خوب براش میارن. میگفت بس یه جای محلم سر همین قضیه با این چپن. میگفتش که حالا ظاهرا یکی مثلا امام دعا نمیکنه، آقا رو دعا نمیکنه تو منبرش، چجوریه که بالاخره مخاطر اذیت کنه. گفت یه بار گرفتم برداشتم برده بودنش، گفته بودن که چی داری، چقدر داری، کجا داری. میگفت این یکی یکی همه را حادث داده بود، فلان جا تو فلان جا ایک قده، فلان جا ایک قده. و میگفت آمدودن همه گرده کارش نداشته، ولی اینا همه جنسش گرفته بودم برده بودم منده خود. ولی میخواد میگم که یه همه جوریه، سرش هم بخواد بره دروغ نمیگه. حالا هم جاده میگه شما میبینی آقا چند میلیون تومن جنسش میخوام بگیرن، هیچ حاضر نیست دروغ بگه. حالا یه مطلبی رو نقد کرده شما میخوای بگی. یکی هم هست میبینی نه، توی مطلب نقد کردن لاوبالیه، به محض اینکه چیزی رو میشنوه دقت نمیکنه اصلا این قول درسته درست نیست، زود میاد نقد میکنه. و من به نظر میاد مهمتر از قضیه وساقت که روش خیلی تو کلمات آقا اینم کار نشده، البته هرچی کارم بکنیم کار خراب میشه چون راهی برای احراجش خیلی نداریم، همین قضیه ضبطه. این قضیه توی قضیه سیره عقلائیه به نظر میرسه خیلی مهمه. افراد در میزان ضبطشون و در میزان نقلشون بسیار با هم متفاوتن. این بعدم گفتم یه رفیقی ما داشتیم، منو با یکی دیگه از رفقا مقایسه میکرد، میگفت او یک داستان رو نقل میکنه، سه بار یه داستان ازش شنیدم، هر سه تا دقیقاً مثل هم. تو سه بار یه داستان نقل میکنی، هر کدام فقط همون کلی داستان مشترکه، از اول تا آخر همه اسما و افراد و اینا همه فرق میکنه. و افراد توی ضبط با هم دیگه مختلفن، بعضیا بسیار دقیقن توی نقلشون و تو نظرشون تو گفته هاشون، مثلا روحیه‌شون هم همینجوریه. خدا حفظ کنه از سایت الله شوبیری رو، یه کتاب جوری از دریا رو شما نگاه بکنید، مثلا جالبه. مثلا ایشون مقهیه چقدر بحث میکنه، من رفتم سنگ قبر فلان دیدم که 425 مونده یا 426 مونده، من اصلا حاضر نیستم اسم بنده خدایی که ما قرن چندم تو ذهن نگردم تو که اینقدر دقت کنم که چه سالی بنده خدا. بارها تو خاطراتشون نقل میکنه، این نقل هست که از کسی روایت عبارت رو نقل کردن، رفتن از خودش پرسیدن، گفته من یادم نیست ولی فلانی خیلی آدم دقیقیه، اگر او گفته که من اینو گفتم حتما درسته. خودشون تو حرفا نوشته که مثلا بعدن از فلانی پرسیدن تکذیب کرده و گفته ولی اگه فلانی نقل کرده حتما من این قضیه رو نقل کردم درسته. خب به خاطری که معروف آیشو بری به اینکه خیلی توی نقلش دقیقه، ریزکاریات رو حتی ایشون وقتی نقل میکنه بارها تو جملهاشیه که مثلا میگه فلانی حرف زد، حالا یادم نیست که ابوی گفتن خودش یه حرف زد یا ابوی این موضعی رو در مقابل مثلا از پدرشون داره داستان همونی که نقل میکنه. بعد یه نتیجه میگیره، میگه یادم نیست که ابوی از طرف خودش این نتیجه رو گرفت یا از، یعنی میخوام بگم هر جا مردده عین تردید رو ایشون نقل میکنه. کم داستانی از داستانی که ایشون اونجا میاره حد که توش یکی دو تا از این تردیدا نباشه که مثلا نگه این تیکش یادم میشه، ولی ما مثلا این توجه به اینو کار نداریم، یا چی مهمه او گفته باشه او گفته باشه. لذا این میزانم خیلی دقیقه توی صحت نقل ها. یه قضیه دیگه هم که فلبین کار کارشناسی میخواد فقط اشاره کنم کم کم تو ذهنتون باشه، خیلی تو روایات ما موثره، همین قضیه نقل به معناست. این قضیه نقل به معنا رو خیلی تو قضیه روایات باید جدی بگیریم. کلا به مرور زمان ذهنیت آدمو نسبت به روایات و کار رو روایات و برداشت روایات عوض میکنه. بعد وقتی رو روایات وقت میذاری یه دقتایی رو میکنی، بعد میره از اون تو نقل به معنا، بعد قرینه های زیاد هم میبینیم. یعنی اصلا روایات یک لفظ رو که دو جور بودن، میخوام بگم روایات همه ی اندازه نبودن، یکی عین همون روایت امام رو میآورده خودش معنی میکرده، یکی نه میدیدی خودش همون روایت امام که مجمل بوده نقل به معنا کرده. کم کم تو روایات با صادقی بند میخورید. البته روایاتی هم هست، راویایی هم هستن که انسان از قرائنش استفاده میکنه که جمله‌ای که الان داره میگه عین کلام امام علیه السلامه، یعنی این خودش توی این کلام هیچ دخل و تصرفی الان نمیکنه. این قضیه هم خیلی مهمه، به احتیاج به یک کار و ممارست. و یه نکته دیگه هم که باز تو فهم روایات مؤثر سر جای خودش که باز اینم اصلا کار نمیشه و به نظرم جای کار داره، خیلی کمک میکنه، یه مقدار که آدم فضاها رو باز میکنه، این اصلا خیلی دیدش نسبت به روایات عوض میشه همین رابطه بین فقه ما و فقه اهل سنت، چه تو روایات کلامی مون چه در روایات فقهمون. این فرمایش آقای بروجردی رحمت الله علیه که فقه شیعه حاشیه بر فقه اهل سنته، این معنای منفیش مد نظر نیست، نه اینکه ما همیشه تبع اوناهاییم. منظورش اینه که در فضایی که فقه اهل سنت فقه حاکم بوده و به خاطر ذهنیت ها و مشکلات کلامی و فقهی و نظریاتی که علمای فقهی اهل سنت داشتن، مخصوصا هنوز مذاهب اربعه شکل نگرفته بوده، این تفکیکا نبوده، فقهای مختلف هر کی برای خودش صاحب مکتب مقلد نظر، تو همچی فضایی مثل فضا الان نگاه کنید، الان شاید مثلا 10 تا 15 تا مرجع داشته باشیم، 15 تا مشتهد داشته باشیم، 100 سال دیگه از 3 تاشون شاید بیشتر اسم نمونه، همونهایی که بزرگان همیشه در طول تاریخ میمونن کنار علامه، 50 تا عالم بزرگ دیگه بوده، اسم خیلیاشون ما تا حالا اصلا نشنیدیم، ولی میبینی که خب شما اون زمان برای خودشون خیلی ها شهرت داشتن، کسی رو داشتن. همین علما مثلا میگم، مثلا علمای تهران، مثلا تو علمای تهران اونایی که صاحب کتاب بودن موندن، ولی خیلی ها برای خودشون انقدر بزرگ بودن، شما ملا علی کنیر نگاه بکنید چقدر برای خودش زمان قدیم قدرت داشته، زمان ناصرالدین شاه، مظفرالدین شاه، چقدر ایشون داره قدرت بوده. معروف یک بار ناصرالدین شاه میاد میره، بعد مخاطب شکار یک دفعگی ترسش میگیره برمیگرده، بعدش میگن چی شده، میگه ترسیدم اگه ملا در شهر ببنده چیکار بکنه. من میخوام بگم نه، همچی قدرتای تو فضای اون زمان نه جدی همینجوری بوده، یعنی ایشون عتاب میکرده، معروف هم بوده، جزء علمای بزرگ بودن، ولی حالا اسمش هم ما هم ممکن اصلا خیلی از اینا رو نشنیده باشیم. میخوام بگم که چی شد چه؟ ها، این نکته ایه که تو فضای اون زمان هم خب افراد مختلف، نظریات مختلف، مباحث مختلف، بعد تو اون فضا شما نگاه میکنین که خب چه اتفاقی افتاده، هی میامدن سوال میکردن، چه اهل سنت چه روات شیعه، چون تو بحثای مختلف بودن میامدن از ائمه سوال میکردن. لذا جهتگیریه که تو چه فضایی نازل شده خیلی مهمه. این شاید برای رفقا گفته باشم توی یکی از همین بحثایی که بحثایی که آیا یه تو چیز گفتم فکر میکنم تو بحث خلاف واقع از حکم، که تو خلوه از واقعه یه سری بحثاییه که ما منشأ الا و فیه کتابون و سنه. خب دلالت این رو بعد از اساتید بزرگوار ما خدشه میکردن، پیش آسه جواده های شبهی گرفتیم، ایشون یک کلمه گفتن این روایت ناظر به بحث قیاسه و این مشکل حل شد، یعنی دلالت روایت با این نکته تمام شد. این که ناظر به بحث قیاس اهل سنت ائمه ایرو میگفتن و اونا قائل به این بودن که یه جاهایی هست که خلو و حکم شارع حکمی نداره و ائمه اینها باید با رأی شخصی خودشون حکمش معین کنن، ائمه در مقابل اونها میگفتن ما منشأ الا و فیه کتابون و سنه، یعنی هیچ جایی نیستش که حکمی نباشه شما بخواید با قیاس به نتیجه برسید. خب این بحث میونه دلالت رو تمام میکنه. از این نظایر ما تو بحث‌های اصولی فقهی زیاد دیدیم که مباحثیه که میبینی ابتداعا نگاه میکنی تو روایت خدشه میکنی، ولی وقتی تو فضای صدور روایت میری فضا رو نگاه میکنی، مقصد با نظر اهل سنت، اصلا استشهاداتی که فقهای قدیم کردن به این دست از روایات، یه موقع میبینی اصلا فضا و نظر کلا عوض میشه. بارها من ایرپی بردم، مثلا میبینیم یه کلامی از سید مرتضی میاره، میگه این مطلب دال بر فلان مطلبه، وقتی این معلوم میشه همین سرچای کامپیوتری مشکلش همینه، سرچ میکنی یه تیک عبارت میگه به به چه عبارت خوبی برمیداری میاری، تو فضاش هم نمیری. ولی من رفتم ببینم خواستم سید مرتضی یه عبارت کجا داره میگه، وقتی مطلب رو خوندم میبینم این مجمل داره کجا میگه، رفتم عنوان بالای عنوان بالای 4 5 صفحه قبل دیدم اوه اصلا بحث در این قضیه نیست، اصلا سید مرتضی این عبارت رو در مقام استدلال به یه چیز دیگه میاره که کلا نه این معنا ازش استفاده میشه و کلا با این ظاهری که آقا مخصوصا که نگاه بکنه ذهنیت‌ها عوض میشه، یه لفظی داره البراءت الاصلیه، شما اول که نگاه میکنی البراءت الاصلیه تو ذهن میشه خب براءت براءته، براءت اصلیه یعنی براءت ابتدایی که در مقام هست. خیلی وقتا اصطلاحات رو میخوام با الفاظ درست کنیم، باید بری تو فضای اون زمان ببینی کجاها به کار میبردن، موارد استعمالش چیه. یعنی میخوام بگم این فضاها خیلی کمک میکنه، چه تو فهم کلام افراد، فضاها خیلی کمک میکنه به ذهنیت ما. میگم یکی از چیزایی که من کلا اعتمادمو از دست دادم نسبت به نقلایی که به یک تیکه از کلام بزرگان میکنن، بزرگ و کوچیک هم نداره، تا یک تیکه از کلام یک بزرگی رو نقل میکنن، ذهنیت اولی من یکی این مطلب بی بحثی که داره آقا استشهاد میکنه ربطی نداره. باید بری کل بحث رو نگاه کنی ببینی اصلا ظاهر کلام ایه، مرادش ایه. یا خیلی وقتا میبینی یک کتاب طرف رو نگاه میکنن، ولی وقتی میری حتی خیلی وقتا وقتی میری کتاباش رو میگردی میبینی انقدر متحافظ صحبت کرده که خب جمع هم نمیشه، ولی خودش نکته ایه که شما برای که حرف یک کسی رو خوب بفهمی ببری تو فضای اصل خودش، هم به قول آقایون امروزی ها میگن همدلانه نگاه بکنی، همین که ببری تو فضای خودش نگاه بکنی. یا آقای میخواد یک کتابی بنویسه فلسفه احکام، میگه از اساتید بزرگ ما شاید 15 سال پیش میخواست بنویسه، 12 13 سال پیش گفت میخوام فلسفه احکام بنویسم، گفت میخوای از کجا، گفتش که به خاطر رد حرفای آقای سروش، گفتش گفتم از کجا میخوای شروع کنی، گفت به نظر شما از کجا شروع کنم، گفتم از رد اومانیسم شروع کن، بعد ایشون خیلی خوشش آمد، خیلی گفت آره به ظالبه، من خیلی اینقدر تحقیق کردم خودم به همین زنی رسیدم. گفتم اصلا این حرفایی که آقا داره میزنه توی پارادوکس و توی فضای از کنم توی اون فضایی داره این صحبت رو مطرح میکنه، توی فضای اومانیستی داره مطرح میکنه. وقتی بیرون میگه انتظار بشر از دین، یعنی داره خودش رو یه چیزی نگاه میکنه که حاکم بر خدا و دین میبینه. تو اون فضا البته یک از اساتید برش گفته بود تو اومانیستی، خیلی خودش ناراحت شده بود. ولی من میخوام بگم واقعیت خیلی وقتا تو کلام‌ها همیه. وقتی شما میخوای حرف یک طرف رو بفهمی باید بری تو فضای ذهنیش حرف رو بفهمی، وقتی هم میخوای نقد کنی از ابتدای فضای ذهنیش باید شروع کنی. اگه شما او تو فضای ذهنی خودش شروع کنه، شما تو فضای ذهنی خودت شروع کنی، گفتم بعد مثل اینا که این مکتبا رو شروع میکنن تو یک صفحه همه مکاتب عالم رو نقد میکنن، این مکاتب اینجوری که با این کلمه رد میشه، این مکاتب با این کلمه رد میشه، این مکاتب، پس باقی بمونه همین اسلام، او هم فضای شیعه، او هم شیعه 12 امامی، او هم با همین تقریر خاصی که ما از تک مفاهیمش داریم. میخوام بگم یه مقدار وقتی میخواد آدم وارد بحثا بشه خیلی باید پیش فرضا رو نگاه کنه. تو بحث اخبارات هم همینه، یعنی اگر فضای یه مقدار خبر رو نگاه بکنی، قرائن رو نگاه بکنی، امثال و نظار رو نگاه بکنی، خیلی تو ذهنیت کلی موثره. المرحله الثانیه فی تحديد دائره حجیت الاخبار و نعت الان الى المرحله الثانیه فی تحديد دائره هذه الحجيه و شروطها و تحقیق فی ذلک ان مدرک حجیت الخبر ان کان مختصا به آیه النبأ فهو لا یثبت و حجیت خبر العادل خاصتا. مدرک حجیت خبر اگر آیه نبأ باشه، آیه نبأ فقط حجیت خبر عادل رو اثبات میکنه، ولا یشمل خبر از ثقه غیر العادل، که گفتم به چه قرائنی میشود حتی از این هم دست برداشت. و اما اذا لم یکن المدرک مختصن به ذالک، اگر نه سیره رو نگاه بکنیم و فرض الاستدلال به سیره و روایات ایزن اونا رو مد نظر بگیریم علامات تقدم، فلا شک فی وفاء سیره و روایات به اثبات الحجیه لخبر الثقه ولو لم یکن عادلا، اونا هم رو اثبات میکنن. و من هنا قد توقع قد توقع المعارضه بالعموم من وجه بین ما دل على حجیت خبر الثقه الشامل به اطلاقه للثقه الفاسق و منطوق آیه النبأ الدال به اطلاقه على عدم حجیت خبر الفاسقه ولو کان ثقه. از اینجا آیستاد دل کلیات من گفتم این نکته جزئی اینجا باقی مونده. آیستاد میگه خب ابتداعا به نظر میرسه که یه معارضه پیش میاد بین معارضه عموم بین وجه پیش میاد بین اون ادله خبر الثقه که شامل خبر الثقه فاسق هم میشود و منطوق آیه نبأ که داره به اطلاقش میگه خبر عدم حجیت خبر فاسق ولو کان ثقتن. این روایت منطوق میگه خبر فاسق ثقه باشه حجت نیست، اونا میگن خبر ثقه ولو فاسق هم باشه حجت. قدر متیقنشون در بحث حجیت خبر عادل ثقه است، نسبت به خبر فاسق ثقه با هم دیگه تعارض دارن. منطوق آیه نبأ میگه حجت نیست، سیره میگه حجت. و قد یقال هنا اذن به تعارض و تساقط، گفتن تعارض میکنه تساقط میکنه. خب چیکار بکنیم؟ میگن هیچی، به اصالت عدم حجیت خبر ثقه فاسق تمسک میکنید. قبلا گفتیم شک در حجیت مساوی با عدم حجیته، اذ لم یتم الدلیل علی حجیته، دلیل بر حجیتش تام نیست. ایشون میفرمایند که اصلا آیه کریمه دلالتش اطلاق برای خبر ثقه فاسق نداره. چرا آیسد چجوری رو حجیتش رو یعنی نفی رو، خب دقت کنید آیسد از این طرفه، ما آمدیم گفتیم مثلا منطوقش اطلاق نداره، درست شد؟ آیسد میفرمایند که آیه نمیخواد اطلاقی نداره منطوق آیه برای خبر ثقه فاسق، که یعنی بگه تبیین شامل خبر ثقه فاسق هم میشه. دلیل آیسد چیه؟ دلیل آیسد یه قرینه غیر از اونایی که ما ذکر کردیم. ایشون میگن تعلیل روایت منجر به تخصیص منطوق میشه. چرا؟ چون تعلیل روایت اگه یادتون باشه قبلا گفتن که این بود که انتوسی بو قومن به جهالتن، باید حتما برخورد سفیهانه منجر به برخورد سفیهانه بشه، به تعبیر دیگه باید عمل به این خبر عمل سفاهتی باشه. و قبلا گفتیم عمل به خبر ثقه ولو فاسق هم باشه در نظر عقلا عمل سفاهتی نیست. پس با توجه به این قرینه‌ای که در تعلیل آیه وجود دارد، دیگه اصلا برای آیه اطلاقی وجود ندارد. ولکن نستعی انه لا اطلاق فی منطوق الآیه الکریمه لخبر ثقه الفاسق لان التعلیل بالجهاله یوجب اختصاصه به موارد که به موارد یکون العمل فیها به خبر الفاسق سفاهتا، موجب می شود که اختصاص داشته باشد، این تعلیل به جهالت موجب می شود که منطوق اختصاص داشته باشد به مواردی که عمل در اون موارد به خبر فاسق سفاهت باشد و هذا یختص به خبر خبر غیر ثقه فلا تعارض اذن و به ذالک یثبت حجیت خبر ثقه دون غیره. حجیت خبر ثقه چی میشود؟ اثبات میشود. ای تمام. و هل از خود خبر ثقه عن الحجیه اذا وجدت اماره ظنیه نوعیه علی کذبه، اگر یک اماره ظنیه بر کذبش باشه. و هل یرتفع خبر و غیر ثقه الی مستوی الحجیه اذا توفرت امارات من هذا القبیل علی ثقه، صدقه، اگر امارات این چینی وجود داشته باشه مثل عمل مشهور بالا میره یا نمیره. فیه بحثون و کلام و قد تقدم موجزون ان تحقیق ذلك فی الحلقه السابقه، توضیح اینم دادم خدمتتون. ولا شک فی ان ادله حجیت خبر ثقه و العادل. خب از حالا یه بحثی را آیسد مطرح میکنن. این دعوای خیلی اساسیه که آیا ادله حجیت خبر ثقه شامل خبر حسی میشه یا شامل خبر حدسی میشه. مشهور میگن سیره عقلا در عمل به حجیت خبر ثقه حسیه، اخبار حدسی که احتیاج به نظر و رأی داره رو شامل نمیشه. میگن خب اگر اینجوریه پس چرا عمل میکنید به فتوای مفتی؟ میگن مثلا مبناش از اساس متفاوته، او از باب رجوع به قول خبره است. اینه که عقلا در جایی که نمیتوانن یک عمل رو نیاز دارن و خودشون برای انجام او خبرویت ندارن، به قول خبره رجوع میکنن. او از باب حجیت قول خبره است، از اساس بحثش با بحث ما چیه؟ متفاوته. او از باب حجیت قول خبره است. پس بنابراین نتیجه بحث این میشه که در مواردی که ما یک خبری رو داریم که اون خبر خبر حدسیه، برای یک مجتهد دیگر اون حجت نیست. اخبار حسی یک مجتهد، اخبارات حدسی یک مجتهد برای مجتهد دیگر حجت نیست. حالا اینجا دیگه آیسد وارد نمیشن، فقط یک بحث فنی باقی میمونه. اگر قرار باشه اینجوری باشه، پس بنابراین توی بحث رجال، توی حجیت قول رجالی ما به مشکل برمیخوریم. آی زنجانی که الان خودش رجالی میدونه چیه میخواد به نظره، بگید عرض کنم خدمت شما، نجاشی عمل کنه؟ چیلی میخواد؟ چون اونا اخباراتشون خیلی وقتا حسی که نیست که، حدسیه. بعضی آمدن گفتن اونا اخبارات قریب به حس، کل حس، خواستن اینجوری مشکل حل کنن. خب واقعا حل نمیشه دیگه. زمانه مثلا شیخ، کسی که 150 سال قبل از شیخ بوده، چی کل حس میشه؟ اینا حدسیه دیگه، با قرائن نظر داده میده. یک جوابی آقای شوبری دارن که جواب خوبیه و به نظر میرسه با سیره عقلای هم سازگاره. ایش میگن در اون مواردی که یک خبره‌ای نمیتواند اعمال خبرویت بکند، در تشخیصات موضوع میتونه به اعمال خبرویت خبره دیگه اعتماد کنه. من یه مثال عقلایی براتون بزنم. شما پیش هر مریضی که برید شرح حال مریضتون رو وردارید ببرید یا یک دکتر دیگه ببره، قبول نمیکنه. میگه من خودم باید مریض رو معاینه کنم. یعنی در تشخیص موضوع مرض من باید چه کار بکنم؟ خودم اعمال خبرویت کنم، ببینم این مریض چه مشکلی داره. ولی حالا شما یک کشور دیگه میخواد برای مریضتون دارو بگیرید، درست شد؟ مریض اینجا نیست، یه پرستار یا پزشکی شرح حال نوشته از این مریض، خصوصیات زارش نوشته. دکتر میگه من خودم باید اعمال خبرویت کنم، ولی حالایی که چاره نیست به همینا نظر میدم، بر اساس این چیزایی که اینجا نوشته من تشخیصم اینه. همین الان شما نگاه کنید، دکتر میگه میفرسته شما رو مثلا، این خودش نمیتونه سونوگرافی کنه، میگه فلانی بره سونوگرافی کنه، فلانجا پیش فلانی برو فلان آ. یعنی مقدمات رو خودش وقتی نمیتونه اعمال خبرویت کنه، کس دیگه اعمال خبرویت میکنه. یا الان یه مثال خیلی واضحش، الان اگه یه دکتری باشه خودش امکان بخواد یک مریضی رو یک ماه دیگه عمل بکنه، تحت نظر میگیره، خودش اینا رو میگه این مریض چجوریه، چه مشکلاتی داره، چه اساس داره، درست شد؟ ولی یه مریض رو یه ماه پیش عمل کردن، دوباره احتیاج به عمل پیدا کرده، دکتر میخواد عوض شه. خب دکتر که میخواد عوض شه میگه خب من باید خصوصیات او عمل قبلی رو بدونم. ولی الان که موضوع اعمال خبرویت از دستش رفته، به همون برگه‌ای که دکتر بعد از عمل مینویسه، شرح عمل مینویسن دیگه، به همون شرح عمل اکتفا میکنه، میگه بر اساس این شرح عمل باید این کار رو انجام بدیم. و الا اگر همین دکتر قبلا هم میدونست عمل اول خودش انجام بده، یا شما به همین دکتر بگی آقا یک ماه دیگه تو خود باید مریض عمل کنی، میگه پس بعد از عمل خودم بیام چکاپش بکنم، خودش میاد چکاپ میکنه. ایشون میفهمن در جایی که موضوع اعمال خبرویت برای خبره نیست و دوباره میخواد اعمال خبرویت بکنه، در تشخیص موضوعات به یک خبره دیگه عمل میکنه. و تقریبا کردم که این بنا هم بنای عقلایی است. لذا مشکل رو اینجوری میتونیم حل کنیم. ولی در غیر ازی اگر یک عده‌ای آمدن اخباراتی انجام دادن که اون اخبارات حدسیشون به درد ما الان نمیخوره، بعد یه بحث اینجا پیش میاد، آقای صد با زرنگی اینجا یک حاشیه میزنن به یک بحث اساسی، اونم بحث در واقع اجماعات منقوله. چون در بحث اجماع اگر اجماع فقها برای شما احراز شده باشه، دقت کردید، خب خودتون از این اجماع کشف میکنید چه چیزی رو؟ قول معصوم رو مستقیما. حالا اگر آمد، چون یه سری دعواییه که ما که الان در دسترسمون نیست که اجماعات رو خیلی وقتا تحصیل کنیم، چون نظر فقها دستمون نیست، مرحوم شیخ میاد ادعای چی میکنه؟ ادعای بگید اجماع میکنه، درست شد؟ خب یعنی ما عمل کنیم به حدس مرحوم شیخ نسبت به روایات، چون عملا همین کار رو داریم میکنیم دیگه. مرحوم شیخ بر اساس اجماع حدس داده نظر معصوم رو و داره فتوا اینجا مینویسه، ما به همین فتوایی که مرحوم شیخ بر اساس اجماع حدس داده بیه عمل کنیم یا عمل نکنیم؟ خیلی ها میگن نه، به خاطر که اعمال خبرویت کرده. به تعبیر ما، به تعبیر خود من، مرحوم شیخ بر اساس قاعده لطف آمده این کار رو انجام داده، درست شد؟ شما اصلا قاعده لطف رو قبول نداری، میگه آقا قاعده لطف چه ای وسط، چی اشکال داره؟ اصل امام معصوم که از دستت رفته، حالا شما نفهمی مخرج بول تو سه تا، مثلا مخرج قاعده تو سه تا سنگ بچیشی یا چهار تا سنگ بکشی، مخرج بول یک بار روش آب بریزی یا دو بار آب بریزی، این دیگه مصلحتی از دستت بره؟ همین الان حتما بر امام لازمه، بر خداوند متعال و صاحب شریعت لازمه که حتما یکی رو امام زود پیدا کنند، تو برو مخالفت کن، مجهول الحال هم باش، که باز نگن که مخالفت معلوم الحال به درد میخوره، یواشکی این یواشکی بین علما هم حتما این حرفا اینجوری که نگاه میکنی، خب علالقاده ما قاعده لطف نمیپذیریم، میگیم آقا اجماع از باب حساب احتمالات و حد، شاید حد مرحوم شیخ اشتباه بوده، تعداد مجرمین به حدی نبودن که بشه حد زد، فقط چیزی که پس بنابراین اون جاهایی که مرحوم شیخ بر اساس حدس خودش فتوا نقل میکنه، میگه نظر امام اینه ولی مدرکش اجماع، این هایشون به درد نمیخوره. ولی چرا؟ چرا اگه مرحوم شیخ آمد نقل یک اجماعی رو کرد، نقل اجماعی کرد، این بحثه که آیا اجماعات منقوله از این باب به درد میخوره یا نمیخوره؟ بعضی ها قائلن که اینجا حجیت خبر ثقه ثابت میشه، یعنی برای ما اثبات میشه تحقق صغرای اجماع در عالم خارج. وقتی صغرای اجماع در عالم خارج ایجاد شد، از بابی که خودمون دیگه از اجماع حدس میزنیم، خودمون حدس میزنیم. مشکلی که در مقام وجود داره اینه که این نظر خیلی نظر فانتزی و قشنگیه، تو عالم خارج هیچ وقت مطابق واقع نیست، هیچ کدوم شاید از این اجماعات که نقل شده هیچ کدومشون نرفتن بگردن. علتش چیه؟ علتش مخالفته. این نقل میکنه اجماع امامیه بر ایه، هم اصلش نقل میکنه اجماع امامیه بر ایه. ای بابا، بالاخره اجماع امامیه بر عدم عمل به خبر واحده یا اجماع عمل بر عمل به خبر واحده؟ اجماعات متعافد نقل میکنن. مرحوم شوشتری توی کشف القناعش صاحب مقبس نقل میکنه، میگه که شهید، از نقل میکنه از قول شهید، میگه شهید میگه که شیخ 40 مورد نقل اجماع کرده که خودش یا قائل به خلاف شده یا اجماع رو رد کرده، درست شد؟ بعد مرحوم شوشتری میگه ولی در واقع شهید بخشی از مواردش رو آورده، بخشی از خلاف رو دیده، تو همه خلاف 70 مورده، باز بعضی ها گفتن 70 مورد هم بیشتره، بالای 100 مورده که مرحوم شیخ ادعای اجماع میکنه و خودش تو کتابای فقهی دیگهش با این اجماع چیکار کرده؟ مخالفت کرده. مخواسته با عرب تعبیر من، اینا دیگه معید همون قضیه گفتم، اجماع رو سوری آوردن، فقط آوردن این موقع دعوا رو حل کنن، با اهل سنت که رسیدن اینجوری گفتن، گفتن اجماع امامیه ایه، چون خیلی وقتا نمیدونن به روایت هم تناسب کنن، ولی در واقع یا اصل اجماعی وجود نداشته، خودش بعد مخالفت با اجماع کردن گفته اجماع نیست، یعنی اجماع رو زیر سوال برده، بعد وقتا اصلا فتوای خلاف اجماع داده. لذا مرحوم شیخ انصاری رحمت الله علیه هم همین رو میگه، که میگه آقا جان من خلاصه ایه که ما کلمات خودم رو نگاه میکنیم، به قول ما به قالت تردهن مرحوم شیخ از بگم، یعنی از ما هم بیحالترن، چون معروفه که مرحوم شیخ خودش کتاب نداشته، یکی از مشکلات مرحوم شیخ اگه نگاه کنید تو رسائل همش حرفای بقیه رو از نقل کتابای دیگه نقل میکنه، حالا پول نداشته، زهدش اجازه نمیداده کتاب بگیره، حوصله نداشته بره کتابا رو بگیره استنساخ کنه، غالبا نقلا رو با واسطه نقل میکنه. بعدی هم همینجوری بودن دیگه، بالاخره حوصله ای که برن دقیقاً احراز کنن. ما توی اساتید دیدیم تنها کسی دیدیم که خودش حوصله داره حوصله شاگردا سر میره آقای زنجانیه، پای درس که میشست براتشون 3 روز علاق میکرد که اثبات بکنه که بالاخره این مشهوره، این اشعره، 23 نفر قائل به این میشن اشعر، 17 نفرم این نظر دارن، پس این میشه قول مشهور، قول میشه اشعر. 2 روز هی یکی یکی عبارات می آورد و اختلافات حل میکرد تا بخواد شهرت اشعر رو مثلا تحصیل کنه. ولی کسایی که انسدادی ان، خب علالقاده باید به همین زون عمل کنن، این خوبه. بقیه حوصله این کارا ندارن، حالا یه مرکز ایشون راه انداختن کار نیمه کار مونده، ولی همین اجماعات و شهرت رو تا جایی که میتونن از بین کلمات قدما تاثیر کنن. البته یه مقدار زیاد زحمت تو قدما رو مرحوم عاملی توی مفتاح کرامه کشیده، ای کتاب رجوع کنید خیلی وقتا نظر اونجا آورده، مشهورات رو هم آورده کیا قائلن. پس بنابر این با این اساس اجماعات منقولن. ولی یه نکته هم وسط هست، وقتی میریم توی فقه، من همچه تعبیر میگم مرحوم شیخی که توی رسائل اجماع رو هیچی نمیپذیره، توی فقه که میرسه تو مکاسب از نظر علامه نمیذاره، از نظر علامه دیگه نمیذاره، حتما سعی میکنه عبارات یک جوری حمل بکنه که نظرش با نظر علامه هم حتی مخالف نشه. یه علتش اینه که آقا تو فقه تشت دست ما بسته است، اگه همین اجماع و تسالم و همین چیزایی که تو اصول زیر سوال میبریم بریزیم بیرون، خب هیچ دیگه، یه از فقه جدید دیگه، عمر براعت جاری کن، یک رساله عملیه بنویس، نصف کشورم مقلدت میشن، ولی خب مجبوری که باز هیچ خمس نگیری دیگه، بعد اونجوری باشه میشه مقلد چی مرجع پر مقلد بی پول. ولی اینجوری که میبینن امورات ما نمیگذره که بالاخره باید یه چیز درستابی بنویسیم، بعد وارد فقه که میشیم خب میبینیم نه واقعا جرئت نمیکنه آدم خیلی وقتا احتیاط بده، یعنی خلاف مشهور بگه آقا اجماع، همه اجماع امام الهی علما امام گفتن، نه آقا براعت بین راحت بشه، لذا یه مقداری سخت میشه. عملا میبینه همه را از باب احتیاط و احتیاط واجب و عملا بازم حاکم بر فقه ما به شدت همین اجماعاتیه که همین اجماعات منقوله، یک اجماع مؤصل که نداریم، همین اجماعات منقوله بی مدرک بی محتوای ادعای علکی، بازم همینها حاکم عمومیه بر فقه شیعه است. تشک میرسه هر جا میگن، میگن این اجماع، اجماعش هم مثلا مدرکه یا این اجماع، اجماع منقوله، ولاخن لا یم بغلیاد عن الاحتیاط، بالاخره باید اینجا احتیاط کنیم. عملا همین جوریه. من میخوام بگم یه مشکلیه که یه موقع این میگه خیلی خوب اینجوری باشه، آه خوبه فقه ما همش بر اساس متواترات باشه، همه خبر متواتر، همون جایی که روایت بیشتر داریم اوضاعمون از همه جا بدتره، همون جایی که 15 تا روایت بر یک مضمونی داریم 10 تا روایت برخلافش داریم، یعنی همون چیزایی که خیلی سوال کردن تعداد روایتمون زیاده، باز میبینی باز روایت معارضش هم هست، خود این روایت دلالتش خیلی وقتا تام نیست. لذا بسیار ما توی فقه همون خودتون اولی مقدار فقه کار کردید، دیدید که چه مقدار درگیر و وابسته به همین اجماعات و به همین ضرورت ها هستیم، لذا به این راحتی از کنارش نمیشه گذشت. ولا شک فی ان ادله حجیت خبر الثقه و العادل لا تشمل الخبر الحدسی، ادله حجیت خبر الثقه و خبر عادل شامل خبر حدسی نمیشود که المبنی است علی النظر و الاستنباط، و انما تختص بالخبر الحسی المستند الی الاحساس بالمدلول، یه خبر حسی که اینها مستند به احساس به مدلولن، یعنی کشف کرده اند مدلول را، کل اخبار عن نزول المطر او الاحساس بالآثار و لوازمه العرفیه، اینجوری نیست که اکثر مثل اخبار نزول مطر که اخبار حسیه، شما احساس کردی خودت دیدی، یا احساس به آثار و لوازم عرفیه ای که به وسیله حس کشف کردی، مستقیما کشف کردی، اینجوری نیست که اخبار علل عداله که شما آثارش رو ببینی، یه موقعی خودش رو ببینی میگه گفت، یه موقع آثارش دیدی میگه آقا یه آدم خوبی، ما تا حالا گناه ازش ندیدیم، یه آدم خوبیه، بس عدالت رو از طریق آثار لوازم عرفیه قطعیش کشف میکنیم. ولی خیلی وقت اینجوری نیست، ولی نه اصلا حدس مطلقه، میگه آقا میره نگاه میکنه فتوا میده، بعد میره نگاه میکنه با هیچ چیز سازگار نیست، بعد میبینه ای تو خب روایت متعارضن، به جای که تو عام مخاصم الوجه تخصیص بزنه میگه که روایت متأخر حجته، بعضی از بزرگان نظرشون همینه، خب فقه خیلی عوض میشه، شما میگه تو روایت متعارض عام مخاص همیشه رابطش نگاه میشه ائمه در حکم متکلم واحدن، به وسیله خاص عام رو تخصیص میزنی، و ولو اینکه عام متأخر باشه، ولی که نگاه میکنیم مثلا خاصای مقدم رو کلن میذاره کنار، میگه هر روایتی که اخیر بود، چه عام اخیر بود چه خاص، خب آقای آتقی قومی نظرش همیه، تو آراونا نظرش همینجوری بود، خب شما نگاه میکنید میبینید خب خیلی فقه عوض میشه. پس چنین مجتهدی با چی مبنا، با این مبنای حدسی خودش که اصلا مبنا رو شما نمیتونید دلیل نمیشه حجیت خبر ثقه. بله بله، بر مقلدینش حجت از باب حجیت قول مفتی، و علی هذا فقول المفتی ليس حجتا علی المفتی الاخر به لحاظ ادله حجیت خبر ثقه، نمیشه نظر یک مفتی بر مفتی دیگر حجت باشد، لان اخباره بالحکم الشرعی ليس حسیا، چون اخبارش از حکم شرعی اخبار حسی نیست، بل حدسیا و اجتهادیا، اخبارش اخبار حدسیه، داره اجتهاد میکنه، نه و حجت علی مقلدی، بر مقلدینش حجت به دلیل حجیت قول اهل الخبره و ذکر، چون حجیت قول خبره اینجا شامل میشه، و من اجل ذالک یقال بر همین اساس گفته می شود که به ان شخص اذا اکتشف و حدثه و اجتهاده قول المعصوم ان طریق اتفاق عدد معین من العلماء علی الفتوا بر اساس شهرت یا اجماعی حدث بزنه نظر امام را فاخبره به قول المعصوم بیاد حکم و بیان بکنه استنادن الى اتفاق ذالک العدد بر اساس این اتفاق ولی حکم داره بیان میکنه ها نه که نقل اجماع داره میکنه لم یکن اخبار و حجتن فی اثبات قول المعصوم چرا؟ لأنه لیسه اخبارا حسیا عن قول معصوم و ادنما یکون و حجتن بله 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 برای اثبات حجت این مجمعین قولش حجته بله و ادنما یکون و حجتن فی اثبات اتفاق ذالک العدد من العلماء علی الفتوا اثبات میکنه که این تعداد از علمای فتوا رو دارن البته اذا لم یعلم منه تسامح عادتا فی مثل ذلک کما اذا علم فی جمیع علماء المتقدمه که اینها همینجوری بودن که این علما همینجوری نقل میکردن دقت به مطالب نداشتن لان اخباره چرا حجته چون لان اخباره عن اتفاق هذا العدد ان شاء الله سیون ان شاء الله رفته کتاباشو دیده نظر داده نه که یک کبرار مرحوم شه خیلی خوبی بحث اجماع رو تو رسائل باز میکنه میگه کبرار آقایون تو ذهنشان دیدن حتی میگه کبرار هم ندیدن میگن مگه میشه که شیعه کبرار انکار کنه بعد تطبیقش هم قطعی میگیرن میگن اجماعت طائفه بر این مطلب دیگه فاذا کان اتفاق هذا العدد یکشف فی راینا عن قول المعصوم اگه 40 تا از قدما بگن این آقا هم گفته 40 تا گفتن که هیچ وقت عددم نقل نمیکنن اونا ادعای اصل اجماع میکنن استکشفنا و خب کشف میکنیم به این واسطه قول معصوم رو و الا فلا و علی هذا الاساس نعرف الحال فی الاجماعات المنقوله دیگه اجماعات منقوله برامون روشن شد فانه کان یقال عادتا به طور متعارف گفته میشود که ان نقل الاجماع نقل اجماع حجتون فی اثبات الحکم شرعی نقل اجماع حجت در اثبات حکم شرعیه چرا حجت لانه نقل بالمعنا لقول المعصوم و اخبار عن چون نقل به معنا و اخباره و قد اعترض علی ذلک المحققون المتأخرون آمدن اشکال کردن که به انه لیس نقلا حسیا لقول المعصوم نقل حسی نمیکنن نقل حسی میکنن بل هو نقل حسی مبنی علی ما یراه الناقل من کشف اتفاق الفتوا التي لاحظها عن قول المعصوم این بر اساس نظر اون ناقلیه که کشف اتفاق فتاوایی رو کرد قائل شده اینها رو کاشف از قول معصوم میدونه این بر اساس نظر خودشه ما کردن اجماع کشفی رو قبول نداریم فلا اجماع لطفی رو فلا یکون حجتن فی اثبات قول المعصوم بل فی اثبات تلک الفتاوا فقط حاضا تمام الکرام در این بحث بحث بعدی بحث حجیت خبر محل واسطه خب ولی همه چرت میزنه شرایط مناسب نیست چرا جلسه بعد صلی الله علی سیدنا محمد و آله و سلم